به وجود آمده در صنعت برق در شرکت‌های سرویس دهنده در این موضوع. و اجازه میخوام خدمت شنوندگان محترم یه نکته رو عرض بکنم که به دلیل اینکه در این برنامه بسیار اسم از شرکت مپنا آورده شد، من این توضیح رو خدمت شنوندگان بدم که بنده حقیر به عنوان یک فعال در حوزه صنعت در این قامت نشستم و جناب آقای دکتر هم همچنین هیچ نسبی بین شرکت مپنا و بنده و آقای دکتر وجود نداره. فقط ما نگاهمون نگاه در واقع شفاف سازی در حوزه برق، نیروگاهی و توفیقات کشور است. در خدمت جناب آقای دکتر به نام فیض‌آبادی خواهیم بود. بفرمایید.
ببینید، وقتی که من میام حدود 60-70 سال گذشته رو بررسی میکنم، با توجه به تحولاتی که ما تو این صنعت برق و تجهیزات نیروگاهی و حالا بحث پست، بحث انتقال نیرو داشتیم، میتونیم در واقع اسم این شرکت هایی که در این زمینه واقعا تونستن صاحب برند بشن و تونستن سرآمد باشند، به حال این رو به عنوان یک مثال ما در این برنامه که خب هدف برنامه بزرگراه همت هم این هستش که بتونه این دستاوردها رو واقعا نشون بده. ببینید تو این قسمت که من اتفاقا میخواستم توی این قسمت در واقع انتهایی در این مورد صحبت بکنم، خب ما خیلی قسمت‌های زیبا رو گفتیم و گفتیم که این شرکت‌ها تونستن توی حدوداً 20 سال اخیر توفیق‌های خوبی به دست بیارن، ولی راستش بخواید خب ممکنه الان شنونده‌ها این سوالو مطرح بکنن که ما خب الان چرا دچار این وضعیت برق هستیم و شرایط ما چرا به این صورته. ببینید، اگر ما بخوایم یک نگاه از بالاتر به موضوع داشته باشیم، واقعا این واقعیت رو بهش میرسیم که ما در زمینه مدیریت این پروژه ها توفیقای خیلی خوبی به دست آوردیم. یه زمانی اصلا ما جرئت نمی کردیم این پروژه ها رو ورود پیدا بکنیم و دستگاه حاکمیت اصلا اعتمادی نداشت، ولی خوشبختانه در صنعت برق و نیروگاه و نیروگاهی و تولید برق ما الان واقعا تو هم زمینهای فنی و هم در زمینه مدیریتی واقعا دستاوردهای خوبی داشتیم، ولی مفهومش این نیست که ما عاری از اشکال باشیم. مثلا یکی از اشکالایی که من واقعا در صنعت برق حالا یه مطالعاتی داشتم این رو متوجه شدم و حالا جا مطرح میکنم، این هستش که واقعا ما وقتی که میایم برنامه‌های بلند مدت رو توی این صنعت تعریف میکنیم، حاکمیت اون حمایت های لازم رو انجام نمیده که مهمترین حمایت هم بحث تأمین منابع مالی است. هرچند که من میدونم شرکت هایی الان در ایران هستن که خودشون حتی میتونن اون تأمین خدمات مالی یا فایننس رو انجام بدن. یکی این موضوع، یکی هم حالا اگه بخوایم بیام در داخل خود این شرکت ها، بسیاری از این شرکت های ایرانی متاسفانه نتونستن نظام‌های مدیریت پروژه‌شون رو در همه بخش‌ها و حوزه‌های دانش مدیریت پروژه به خوبی توسعه بدن. به عنوان مثال، یکی از قسمت‌هایی که ما به شدت در شرکت‌های ایرانی می‌بینیم، از جمله شاید در مپنا همین وجود داشته باشه، بحث مدیریت ریسک پروژه است. ما مدیریت ریسک رو در سطح استراتژیک باید بهش توجه بکنیم تا سطح اجرای فعالیت‌ها. ببینید شرکت‌های ایرانی، حالا مدیریت ریسک من به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم، شرکت‌های ایرانی ممکنه بر اساس فشارهایی که کارفرماها معمولاً انجام میدن یه لیست اولیه‌ای از ریسک‌ها تهیه بکنن و در زمینه قرارداد یا در ابتدای پروژه به کارفرما اعلام بکنن، اما یک نظام ساختارمند و منظمی ندارند که بیان به تناسب پیشرفت پروژه و به صورت منظم ریسکای پروژه رو شناسایی بکنن، تحلیل بکنن و پاسخ مناسب بهش داشته باشن. من همیشه وقتی که در مورد بحث مدیریت ریسک صحبت میکنیم تو پروژه ها، یک شاخصی وجود داره به نام سهولت کسب و کار که این شاخص تا سال 2020 اندازه‌گیری میشد و البته در 2024 هم با یه عنوان دیگه‌ای و یک ترکیب دیگه‌ای این توسط بانک جهانی اندازه‌گیری میشه و این اعلام خواهد شد. ما معمولا در سهولت کسب و کار خب خیلی رتبه بالایی نداشتیم متاسفانه توی سنوات گذشته. یعنی چی؟ یعنی محیط پیرامون کسب و کار ما و محیط پیرامون پروژه های ما پرتلاطم هستن. مثلا کشوری مثل سنگاپور یا نیوزلند، اینا معمولا جز کشورهای خیلی درجه عالی هستن در سهولت کسب و کار. اما یه نکته مهمی رو من مطالعه کردم متوجه شدم، اونم اینه که هر چقدر ما از کشورهایی که در سهولت بهتری هستن قرار داریم، میبینیم که اونها علارغم که اونجا محیط کسب و کار سهل‌تر اتفاق میفته، ولی شرکت‌ها بیشتر به مدیریت ریسک توجه میکنن. اما متاسفانه ما که خیلی شاخص خوبی تو این زمینه نتونستیم تو این چند سال به دست بیاریم، مدیریت ریسک پروژه هامون از جمله در این شرکت هایی که حالا ما اسپوردیم خیلی وضعیت خوبی نداره. اگر یه مدیر پروژه نیوزلندی هر دو هفته یه بار جلسات ریسک رو میذاره تو اون محیط کسب و کار، ما باید مدیرای پروژه های ما این درشون نهادینه شده باشه که هر روز جلسات مدیریت ریسک رو بذارن. و خب این یه چیزای درونیه و ما واقعا میتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم.
بنده عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر بهنام فیض‌آبادی عزیز، من فقط سعی میکنم در تکمیل صحبت‌های شما پیرو به موضوع در واقع مدیریت پروژه ها چند تا نکته رو به صورت تیتروار توضیح بدم. به صورت کلی من عرض کنم خدمت شما که در صنعت برق شاید نیاز به این باشه که ما رویکردمون رو به این سمت ببریم که عواملی مثل تغییر در واقع سوختهای فسیلی رو مد نظر قرار بدیم، جایگزینی با انرژی‌های تجدیدپذیر. مجموعه مبنا تونسته تو بحث سلولای خورشیدی ورود بکنه که این خیلی جذاب خواهد بود برای صنعت ما، و جلوگیری از هدر رفت تولید انرژی برق در مسیر انتقال که در کنار اون ما میتونیم نام ببریم از موضوعی به نام نوسازی تجهیزات انتقال بین شهری و درون شهری، که خود این میتونه خیلی کمک بکنه به در واقع عدم هدر رفت برق. اما در خصوص خود شرکت مبنا هم من این توضیح رو بدم که با این وجود که توفیقات بسیاری دارند و خیلی هم در واقع مورد مسوخ هست، اما شاید یه مقدار هم نیاز هستش که ما میزان کمی از معضلات رو هم بگیم، چون باید فکر میکنم ضعف و قدرت در کنار هم معنی پیدا بکنه. در شرکت مبنا یکی از اتفاقاتی که افتاد در واقع گاهن شاخه پروری بیرویه انجام شد، که این شاخه پروری بیرویه موجب این شد که هماهنگی کافی بین شرکت‌های زیر مجموعه موجود نباشه، و گاهن بنده خودم هم حتی رویت کردم که این عدم هماهنگی ضربه زده به پیشرفت پروژه و در واقع اون نهایت کیفیتی که نیاز بوده در انتهای پروژه باشه به وجود نیومده. بسیار ممنونم از جناب دکتر فیض‌آبادی عزیز، در برنامه بزرگراه همت تشریف آوردن در رادیو تهران، در خدمت دکتر هستیم برای کلام آخر.
بله خیلی ممنون. من حالا یه سری از این ایراداتو که گفتیم، ولی واقعا اگر برگردیم باز از بالا به موضوع نگاه بکنیم، واقعا باید دست مریضات گفت به مدیرای ایرانی، به مدیر پروژه ایرانی که واقعا تونستن با جسارت این کارها رو انجام بدن. من ببینید یادم مثلا همین 25-6 سال پیش ما وقتی میخواستیم مدیریت پروژه رو آموزش ببینیم یا آموزش بدیم، اساتید رو از خارج از کشور دعوت میکردیم، و الان خوشبختانه این دانش و این حوزه های مدیریت پروژه واقعا در ایران خیلی ما تسلط پیدا کردیم. ولی خب همیشه میگن بزرگترین شیطان موفقیته، نباید تو باد موفقیت بخوابیم، حتما باید خودشون رو نسبت به تحولات محیطی که اتفاق میفته مانند گذشته جستجوگر و پرتلاش ادامه بدن تا انشالله ما بتونیم کشوری انشالله سربلند و انشالله کشوری با رفاه خیلی خوبی برای همه مردم عزیزمون داشته باشه.
بسیار تشکر.
خیلی ممنون از برنامه بزرگراه همت که این فرصت رو واقعا میده که ما بتونیم این دستاوردها رو مرور بکنیم و بتونیم حالا از این فرصت استفاده بکنیم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر. بزرگراه همت فکر میکنم کماکان در حال ساخت است، چون این همت باید پایدار باشه. از رادیو تهران در خدمت شما بودیم. بنده ایمان محمودی فریدون از جناب آقای دکتر همچنین شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. انشاءالله در فرصت آتی در خدمت شما باشیم به شرط حیات.
یکی از محصولات استراتژیک کشور خرما یا طلای سیاهه. از جمله محصولات صادرات غیر نفتی که علاوه بر ارزآوری و تأمین نیازهای غذایی کشور، در ایجاد اشتغال و درآمدزایی هم اهمیت بالایی داره. رئیس انجمن ملی خرمای ایران:
ما به عنوان دومین تولید کننده خرما در جهان نزدیک 1,300,000 تن تولید داریم. از این مقدار نزدیک 30% اون صادرات داریم هر ساله به خیلی از کشورهای دنیا به خاطر تنوع محصولاتی که در ایران هست. ما علاوه بر تنوع در دنیا اول هستیم. به جرأت میتونم بگم که ما شاید جزو بهترین تولید کننده های خرما در جهان باشیم.
ماجد یکی از نخلکاران مجرب دشت شادگان خوزستان درباره این طلای سیاه در زمینش اینطور میگه:
برداشت ما اول دهم برج شیش شروع میشه. خرما را جمع میکنیم بعد میفرستیم برای چرداخ ها. ما هم داریم این زمین ها اینا بر بیابان بود. من اومدم اینا کشتم این نخ. بعد از 12 سال اگر پاجوشش زدی بعد از 12 سال این ثمر بده.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به رغم اهمیت تولید خرما، چالش و تنگناهای مختلفی در فرایند تولید تا مصرف و مهمتر از همه صادرات وجود داره.
الان تو اروپا کیلو خرمای سمران کیلو 200 تومان به خود آلمان. الان از ما می‌خرن 7 تومان. 7 تا 300. خب ببین این زحمتش، این تلاشی که ما داریم می‌کنیم، ای کارگرا چی فایده ای برای ما داره؟ این پولاره که ما میگیریم نمیرسه به این کارگرا که ما بهشون بدیم. دولت باید نظری بکنه که این خربا رو خودش بخره، خودش هم صادر کنه این خربا رو. چرا بره دست دلالا؟
تو بحث
تولید میطلبه
که حتما یک قانون ها و مشابه هایی برای بحث های تولیدی ما باشه که اون هم حتما ما از طرف انجمن به یک پیشنهاداتی رو تو بخش‌های مختلف دولت از استاندارد گرفته جهاد کشاورزی به بحثم دادیم که امیدوارم اجرایی بشه.
دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت کنه.
مدیریت نامناسب بر چرخه تولید خرما، عدم رضایت تولید کننده، عرضه کننده و صادر کننده رو در پی داشته.
ما تلاش میکنیم از دولت محترم باید رسیدگی به ما بکنه به نخیلات ما. این نخیلات مثل گنجه، این نخیلات مثل نفت، از نفت هم بیشتره، یک هزینه بزرگ مال دولت. ای باید ما را تشویق کنن، یه منبرسن کشاورزه که نخیلات ما میکاریم.
بازار متزلزل تولید و صادرات خرمای ایران بازاری است که هر ساله با قوانین لحظه‌ای برای سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان امن نیست.
بخشنامه ی افزایش تعرفه صادرات خرما لغو شد. طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد بخشنامه ی افزایش تعرفه صادرات خرما را که در 3 بهمن صادر شده بود لغو کرد.
بعد از حدود 12 سال از تصویب ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، روز یک شنبه هیئت وزیران با آیین‌نامه اجرایی این ماده که پیشنهاد وزارت اقتصاد در دستوریت وزیران قرار گرفته بود موافقت کرد.
ماده 24 یه سری یک نوع بخشنامه ها رو میگه ردیف کنید و بگید که واسه یه تغییر هر کدوم چند روز قبلش اعلام میکنید. فعال اقتصادی خیالش راحت بشه که دولت اونو غافلگیر نمیکنه.
اما هنوز مهر آیین‌نامه جدید دولت درباره بخشنامه‌های یک شب خشک نشده بود که
آخرین جلسه‌ای که ما داشتیم بنا به این شد که یک تعرفه‌ای رو در واقع برای خرما در نظر بگیرن.
تغییر در تعرفه صادرات خرما که مطابق مصوبه هیئت دولت باید یک ماه قبل از اجرا به فعال بخش خصوصی اطلاع داده میشد.
اخیراً در مورد خرما یه بخشنامه‌ای صادر شده بود که تعرفه‌اش تغییر می‌کرد و فعال اقتصادی و صادرکننده‌های خرما رو که در این شرایط تحریمی دارن واسه کشور ارز میارن نگران کرده بود، حساب کتاباش رو به هم ریخته بود که خوشبختانه جلوش گرفته شد. داریم تلاش میکنیم که دستگاهی که بخشنامه صادر میکنن، بخشنامه‌ای که ناظر به فعالیت اقتصادی هست و فعالان اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده، طوری بخشنامه رو بنویسن که مدتی قبل از اجرا به اطلاع برسه، به اطلاع فعال اقتصادی برسه تا بتونن حساب کتاب کنن، برنامه‌ریزی کنن و غافلگیر نشن.
در طول سال متاسفانه مواجه هستیم با قوانین مختلفی که هزینه های تولید ما رو تحت شعاع قرار میده.
ما نااطمینانی در قوانین واردات صادرات دائم داریم، در قواعد شروع کسب و کار داریم، در قواعد ادامه کسب و کار داریم.
به گزارش فاو در سال 2023 سهم ایران از تولید جهانی خرما 15%، چیزی در حدود 25 تا 30 هزار تن که به کشورهای اروپا، امریکا، کشورهای CIF، هند و کشورهای همسایه صادر میشه. و به گفته انجمن ملی خرما، این بازار امکان رشد سعودی تا دو برابر رو هم داره که تنها با حمایت از تولید و صادرات محقق میشه.
دولت وظیفه داره به صادرات و صادرکننده کمک کنه. انتظار هم داریم که در آینده بتوانه رشد متناسب خودش رو داشته باشه، به طوری که ما دیگه در معادله صادرات و واردات حتما مثبت باشه جنبه صادرات ما. این باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمون رو از درآمد نفت واقعا بی‌نیاز کنیم. اگر یک روزی اقتصاد کشور از این درآمد نفت و صادرات نفت بریده بشه، این توان رو ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد. تأثیر گذاریش فوق‌العاده است در دنیا. ما باید به اینجا برسیم. خب این حمایت میخواد، باید از صادرات حمایت بشه.
این اخیرات مثل گنجه، این اخیرات مثل نفت، از نفت هم بیشتره. گنجه، این اخیرات مثل نفت، از نفت هم بیشتره. یک هزینه بزرگ و مال دولت.
همت مضاعف مسئولان در سال جهش تولید با مشارکت مردم، با تاکید رهبر از ماجد و ماجدهای نخلکار سرزمینمان، باعث درخشانتر شدن گنجینه طلای سیاه ایران خواهد شد.
جار امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین. و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حق خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی. مدرسه عربی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی. مدرسه علوی روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران. فرصتی برای تفکر در حکمت‌ها، عبرت‌ها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه. حکیمیه مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند.
گویش سراسری هیهات من نزله. محورهای موضوعی: اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق.
اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا تریح الاقصا،
همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا،
حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسین.
دارم دل شوره اربعینو.
دلدادگان حسینی می توانند با ارسال آثار صوتی، متنی و تصویری خود در قالب‌های پادکست، گزارش، دلگوگه، مستند، موسیقی و سرود، شعر، دلنوشته، داستانک، سفرنامه و پیامک، عکس، طرح گرافیکی و ویدئو در این پویش شرکت کنند.
عاشقان حسینی می توانند آثار خود را به شماره 0990-405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایند.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیر خانه پویش سراسری هیهات من نزله.
حسین دل عنایت دیم جود و کرامت، یا حسین دل عنایت دیم جود و کرامت، بیزی بیر اربعینت کرب و بلایت عوض، بیزی بیر اربعینت کرب و بلایت عوض. نوحی بیر دمش آمد اکثر مزارم دو لیدین، نوحی بیر دمش آمد اکثر مزارم دو لیدین، جرنم دمزارم بو سوز بیدین او لیدین، جرنم دمزارم بو سوز بیدین او لیدین. جوزم حرمم و عالم جان کرمم و نجوزم حرمم و عالم جان کرمم و بیزد جن از ندازیم تا بین الحرمم و بیزد جن از ندازیم تا بین الحرمم. چی میشه بار دیگه قبر تو چشمام ببینه، آرزوی دل من زیارت اربعینه، دیوونتم دیوونه خدا امینو میدونه، روز و شب این دل من بهش دل حسین جان دل زاری کمندم، سال بهش دل حسین جان دل زاری کمندم، سن بهش دل دبیر دل نغمه سرادی کمندم، سن بهش دل دبیر دل
سرادی شمنده
هزمی منده ای کاش شرب و بلا دجریدیم هزمی منده ای کاش شرب و بلا دجریدیم بلا ویردی ویدیم گبر و ساری جلنده بلا ویردی رو ساری جلنده نجوزن حرم و عالم جل کرم و نجوزن حرم و